ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 8 اسفند 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. این بخش خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده
ممنون رضا و درود به شما همراهان رادیو فردا. دولت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 12 مقام ارشد سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحریم می‌کند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه کانادا، اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان و مرتضی میرآقایی فرمانده بسیج سنندج از جمله مقام‌هایی‌اند که مشمول تحریم‌های تازه اتاوا شدند. افراد اضافه شده به فهرست سیاه کانادا دارایی‌هایشان در خاک کانادا مسدود و از سفر به این کشور منع خواهند شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس به ایران خبر داد. آقای امیر عبداللهیان روز دوشنبه 8 اسفند در جریان دیدار دو جانبه با وزیر خارجه فنلاند در ژنو سوئیس گفت که رافائل گروسی مدیر کل آژانس به زودی به تهران سفر خواهد کرد. تاریخ دقیق سفر آقای گروسی به تهران اعلام نشده، اما همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم سفر مدیر کل آژانس را تایید کرده است. رافائل گروسی در ماه‌های گذشته بارها خواستار همکاری ایران در پاسخگویی به آژانس درباره مسائل فنی باقی مانده، از جمله پرسش‌ها درباره کشف ذرات اورانیوم غنی شده در مکان‌های اعلام نشده شده است. نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه در ژنو سوئیس با صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آغاز شد. آقای گوترش در صحبت‌هایش هشدار داد که جهان در زمینه رعایت حقوق بشر در حال پسرفت است و خواستار تلاش‌های جدید در این باره شد. قرار است در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که 6 هفته به طول می انجامد، نمایندگان 125 کشور سخنرانی کنند. موضوع حقوق بشر در ایران در هفته 4 این نشست با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بررسی خواهد شد. وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان و همچنین احتمال انجام جنایت جنگی در جریان جنگ اوکراین هم از جمله مباحث دیگر نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران برای شرکت در افتتاحیه این نشست به ژنو رفته است. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران تغییر کرد و بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران با حکم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دوستعلی جلیلیان جایگزین محمد قنبری شد. محمد قنبری کمتر از 4 ماه پیش در اواسط آبان و در اوج اعتراضات 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شده بود. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است که آقای قنبری به صورت موقت به فرماندهی سیستان و بلوچستان انتخاب شده بود. تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان در روزهای جمعه با وجود تشدید فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده ادامه پیدا کرده است. و دولت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره احتمال تغییر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری را تکذیب کرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز جمعه در بیانیه کوتاه گفت هیچ تصمیمی در دولت در این زمینه گرفته نشده و آقای مخبر مشغول به فعالیت است. در روزهای اخیر و با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش چشمگیر تورم و بهای ارزهای خارجی، برخی چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان از وجود بحران در دولت ابراهیم رئیسی خبر دادند و اعلام کردند که قرار است محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری برکنار و فرد دیگری جایگزین او شود.
ممنونم، همکارم سفیده بهکام بود و آخرین خبرها رو از او شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. گزارشی خواهید شنید از سفر شاهزاده رضا پهلوی به لندن و شرکت در نشست پارلمان بریتانیا. وزیر خارجه ایران از موافقت با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خبر داد. و ادامه مسمومیت‌های دانش آموزان دختر در مدارس ایران و اظهارات ضد و نقیض مسئولان درباره عوامل پشت پرده این حوادث. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما روز دوشنبه شاهزاده رضا پهلوی در نشستی در پارلمان بریتانیا به میزبانی اندیشکده هنری جکسون شرکت کرد و دیدگاه‌هایش را درباره شرایط تازه سیاسی در ایران و به ویژه پس از اعتراضات اخیر در ایران با مخاطبان خود در میان گذاشت و با شماری از مقامات سیاسی بریتانیا هم گفتگو داشت. برای بررسی بیشتر این موضوع با همکارم مهران کریمی در لندن همراه میشیم که از طریق خط تلفن همراه ماست تا بیشتر درباره این نشست برامون بگه. مهران سلام بر تو. انگیزه بنیاد هنری جکسون از دعوت از شاهزاده رضا پهلوی برای سخنرانی در مورد آینده ایران در پارلمان بریتانیا چه بود؟
سلام. بله، هنری جکسون یک اندیشکده بریتانیایی که از آغاز بهار عربی در خاورمیانه مرکز مطالعات خاورمیانه نوین رو تأسیس کرده و در مورد نقض حقوق بشر در ایران و برنامه هسته‌ای ایران و خطراتی که برنامه هسته‌ای ایران برای امنیت جهانی و کشورهای منطقه ایجاد میکنه و تهدید میکنه هم مقالات زیادی رو منتشر کردم. دعوت از شاهزاده رضا پهلوی به نوعی هم در راستای ترغیب پارلمان بریتانیا و فشار به دولت بریتانیا بود که سپاه انقلاب اسلامی رو در لیست گروه های تروریستی قرار بده. و خب خود شاهزاده رضا پهلوی هم در راستای سفر اروپاییش به بریتانیا به این کشور سفر کرده بود و قراره که با مقامات بریتانیایی با چند نفر از نمایندگان پارلمان کشور بریتانیا هم صحبت کرده. آقای رضا پهلوی امروز در کنفرانس مطبوعاتی که قبل از برگزاری سخنرانی انجام شد به چند نکته اشاره کردند. یکی از این نکات بود که این بود که گفتن که ادامه تحریم ها علیه ایران نشون داده که خیلی تاثیرگذار نیست و بیشتر از کشورهای اروپایی رو دعوت کردن که بله. از جنبش های مدنی در ایران حمایت بکنن. به صندوق اعتصابات اشاره کردن و گفتن که بهتر از منابع ارضی بلوکه شده در خارج از کشور برای تامین مالی اعتصابات در ایران استفاده بشه و کشورهای اروپایی از اون حمایت کنن.
مهران، با توجه به وقتی که داریم برام بگو که علت انتخاب پارلمان بریتانیا به عنوان محل برگزاری این جلسه چه بود؟
بله، همونطور که گفتم رضا، علتش این بود که خب هم این اندیشکده هنری جکسون و هم تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان میخوان به دولت بریتانیا فشار بیارن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست گروه های تروریستی قرار بده و موضع سختگیرانه تری رو در قبال حکومت ایران از خودش نشون بده. و خب حضور شاهزاده رضا پهلوی هم احساس کردم میتونه مؤثر باشه و به عنوان ابزار فشار ازش استفاده کنن بر دولت بریتانیا.
استقبال از حضور شاهزاده رضا پهلوی چطور بوده؟
تعداد زیادی از ایرانیان در مقابل پارلمان بریتانیا، ساختمان پارلمان بریتانیا تجمع کردند. تعداد خیلی زیاد بود، میتونم بگم صدها نفر اونجا بودن و اکثرا غالبا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی بودن و شعارهای ضد حکومتی هم سر دادن. شاهزاده رضا پهلوی امروز همچنین به همراه شیرین عبادی در جلوی ساختمان وزارت خارجه بریتانیا با وحید بهشتی فعال حقوق بشر ملاقات کردند. وحید بهشتی هم دست به اعتصاب قضا زده برای اینکه بتونه بر دولت بریتانیا فشار بیاره که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه های تروریستی قرار بدن. شاهزاده رضا پهلوی بعد از لندن به شهر آکسفورد رفتن و اونجا هم در اتحادیه شهر آکسفورد، اتحادیه دانشگاه آکسفورد که از دیرباز در این اتحادیه سیاستمداران و فعالین سیاسی معروف دنیا رو دعوت میکنن و مناظره انجام میدن، ایشون رو دعوت کردن و اونجا هم شاهزاده رضا پهلوی در مورد آینده ایران و جنبش‌های مدنی در ایران صحبت کردن. مهران قراره که فردا هم به بروکسل برن.
خب قراره فردا پس به بروکسل بره، چون می‌خواستم بپرسم که آیا خبری یا گزارشی از گفتگوی او با مقام دولتی بریتانیا منتشر شده؟
من در حال حاضر چیزی ندیدم، ولی به احتمال خیلی قوی بازتاب گسترده‌ای خواهد داشت کمی دیرتر، که حالا من در بخش‌های بعدی خبری شما رو در جریان خواهم گذاشت. به خصوص فردا هم بازتاب خواهد داشت، چون به هر حال همونطور که می‌دونید بحث قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و همچنین موضوع تهدید مخالفان جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا در روزهای گذشته بسیار داغ بوده و مسلما حضور شاهزاده رضا پهلوی هم دوباره این موضوع رو باعث میشه که بازتاب پیدا کنه، در موردش بحث بکنن رسانه‌های بریتانیایی، که من حتما شما رو در جریانش خواهم باشم.
بسیار ممنونم از تو مهران کریمی، همکارم لندن بود و از حضور شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان بریتانیا در بنیاد هنری جکسون گزارش میداد. اما در تازه ترین مورد از مسمومیت های دانش آموزان دختر در ایران، روز دوشنبه هم مواردی از مسمومیت دختران دانش آموز در مدارس قم و بروجرد گزارش شد. یونس پناهی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز گذشته با عمدی خواندن مسمومیت دانش آموزان با ترکیبات شیمیایی عامل آن را افرادی معرفی کرد که به گفته او دوست داشتند که تمام مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند. در همین زمینه دقایق پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره صحبت‌های ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی در خصوص این حادثه پرسیدم.
واقعیت این هست که مسئولین تا زمانی که فشاری بهشون وارد نشه، حالا چه از طرف افکار عمومی یا از جهات دیگه، اصلا اقدامی در این جهات انجام نمیدن و اصلا سلامت و امنیت مردم، حالا چه کودکان و چه دانش آموزان و چه مردم دیگه، براشون اهمیتی نداره. به این جهت هست که بعد از گذشت ماه‌ها، از اونجایی که به هر حال این مسئله رسانه‌ای شد و فشارهای زیادی از جوانب مختلف بهشون وارد شد، اینها در حال مدیریت افکار عمومی هستند، نه در حال مدیریت خود بحران و مسئله‌ای که به وجود اومده. چون ما میدونیم بر اساس قانون هرگاه کودکی، حالا چه دانش آموز یا غیر دانش آموز، بهش تهدیدی وارد بشه، دادستان موظف هست بر اساس قانون به مسئله وارد بشه و بعد از اون دستورات قضایی لازم رو بده و میبینیم اصلا همچین اراده‌ای وجود نداره. و الان هم وقتی که این همه اظهار نظرهای متناقضی وجود داره، این نشان از این هست که بیشتر میخوان همه رو گیج بکنن تا یک راه مشخصی رو کسانی که به دنبال سلامتی بچه‌هاشون هستن و نگران سلامتیشون هستن نتونن دنبال بکنن. و خب میبینیم که اظهار نظرها بسیار متناقض و متفاوت هست.
آقای عطاری، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که وزارت بهداشت پیگیر این قضیه هست و نتایج رو اعلام کنه. الان با توجه به ابعاد وسیع این حادثه و اینکه همچنان مداومت پیدا کرده، به نظر شما چه نهاد دیگری میتونه وارد بشه و قضایای پشت پرده این اتفاق رو بهتر روشن کنه؟
واقعیت این است که نه اصلاً. و اگر اراده‌ای وجود داشته باشه، وقتی من عرض میکنم که اراده‌ای وجود نداشته تا حالا و الان هم بیشتر به دنبال مدیریت این افکار عمومی هستن، به همین جهت هست که وزیر بهداشت تنها میتونه ناظر و ارائه دهنده گزارشات پزشکی و نتایج پزشکی و بالینی بیماران و مصدومان باشه. اما بعدهای دیگه قضیه‌ای که خب شما بهش اشاره فرمودید، بعدهای امنیتی مسئله یک در واقع اقدام خرابکارانه محسوب میشه و این مسئله فرای از اختیارات یک وزیر بهداشت هست، کما اینکه در این مسائل باید در ساعات اول نیروهای انتظامی و قضایی وارد قضیه بشن، دستورات لازم رو بدن، افرادی که تحت درمان قرار میگیرن هم حتی باید تحت نظر باشن تا پایان درمان، تا مشخص شدن علت. وقتی ما میگیم اراده‌ای وجود نداره برای پیگیری اون، یا این که خودشون میدونن چه کار کردن و دارن فقط مدیریت میکنن که این مرحله بگذره، این هست که واقعا ما میبینیم بچه‌ها به حال خودشون رها میشن، دو سه روز تحت درمان قرار میگیرن و بعد از چند روز دوباره با علائم دیگه ای برمیگردن، بدون اینکه واقعا ببینیم چه اتفاقی براشون افتاده. به این جهت هست که واقعا در جواب سوال جناب علی باید عرض بکنم که از وزیر بهداشت به تنهایی کاری ساخته نیست و مدیریت این مسئله برای این موضوع نیاز هست که سیستم های امنیتی، سیستم های قضایی و همچنین اطلاعاتی وارد قضیه بشن و اگر چیزی ناشناخته است که من فکر میکنم برای خودشون شناخته شده است، فقط برای مردم روشن نکردن، اگر چیزی ناشناخته است بر اساس اون اطلاعات بتونن به اون ناشناخته ها دست پیدا بکنن و برای مردم و خانواده هایی که الان نگران این مسئله هستن روشنگری بکنن. در پارادوکس گیر کردن که از طرفی اگر بچه ها رو به مدرسه بفرستن با این خطرات مواجه هستن و اگر نفرستن هم در واقع به اون کسانی که این اعمال تروریستی رو انجام دادن به اهدافشون رسیدن که هدفشون این است که دختران ما آموزش نبینن و هم این که به هر حال دختران ما و دانش آموزان ما از تحصیل محروم میشن. این پارادوکسی است که متاسفانه الان خانواده ها هم باهاش درگیر هستن.
آقای عطاری، معاون وزیر بهداشت ایران تایید کرده این مسمومیت دانش آموزان رو که به صورت عمدی بوده. الان این تایید عمدی بودن این حادثه به ما چی میگه و بیانگر چه آسیب اجتماعی در پشت این حادثه هست؟
واقعیت این هست که عمدی بودن این که شکی درش نیست و به دنبال این موضوع انگشت اتهام مستقیما متوجه حکومت هست، به این دلیل که اگر واقعا دستهای حکومت در این مسئله و عمدی بودن اون دست نداشتن، چرا تا حالا روشن نشده؟ و اگر اینها دست داشتن که خب مشخصه و انگشت اتهام مستقیما متوجه این هاست. به همین جهت هست که از لحاظ عواقب این عواقب عدم اعتماد به سلامت دانش آموزان، عدم اعتماد به فضاهای عمومی، اتفاقاتی که به دنبال این میفته، همه اینها اثرات روحی و روانی و کما اینکه اثرات جسمی بسیاری ممکنه داشته باشه، به دلیل اینکه هنوز ما نمیدونیم از چه گاز یا سم میدارن اینا استفاده میکنن و عوارض کوتاه مدت و بلند مدت اون چی هست و حتی شنیده شده که مواردی هم منجر به فوت شده.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس به ایران خبر داد. تاریخ دقیق سفر آقای گروسی به تهران اعلام نشده، اما همزمان بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هم سفر مدیر کل آژانس را تایید کرده. در همین زمینه با رضا تغیزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل در اسکاتلند، گفتگو کردم.
میشه حد زد که تخلفات تازه جمهوری اسلامی شاید اشتیاق آقای گروسی رو برای رفتن به تهران یه مقدار زیادتر کرده باشه و البته وضعیت بحرانی اقتصاد ایران در نتیجه ندانم کاری های متعدد، حالا در شرایطیه که شاید عبداللهیان با دادن یک وعده همکاری به آژانس میخواد یک پالس به اصطلاح یا ضربان قلب مثبتی رو به بازار تهران بفرسته. امیدوار هستن که شاید دلار رضایت داد که از قیمت 60,000 تومان کمی پایین تر بیاد. به هر حال این بحران داخلی ایرانه که مقداری حکومت رو وادار کرده به اینکه وعده‌ای بده تا آژانس بخواد برای یک دیدار دیگری نمایندش رو یا شخص آقای گروسی رو به تهران بفرسته. این سومین دیدار آقای گروسی در طول دولت آقای رئیسی خواهد بود. دوره قبلی پیش از جلسه شورای حکام ماه آذر بود اگر اشتباه نکنم و آقای گروسی مثل سفر پیش از اون دست خالی برگشت و البته در تهران یک خوشبویی هایی کرد، ولی نتیجه دیدار ایشون دادن اجازه بازرسی از مراکزی که دوربین ها را از اونجا برداشته بودن نشد و همینطور پاسخی به پرسش های آژانس در مورد آلودگی در سه سایتی که اونها خواسته بودن باز هم انجام نشد. حالا ما صحبت از غنی‌سازی با غلظت 68.4% رو داریم که در حقیقت یک مو فاصله داره با غلظت نظامی، و غلظت نظامی برای غنی‌سازی اورانیوم منظورش فقط ساختن بمب اتمی است و یا رساندن این پیامی که ما در آستانه ساختن بمب اتمی هستیم. در حقیقت با یک دست جمهوری اسلامی تعارف میکنه، با دست دیگری تهدید میکنه.
آقای تغی‌زاده، به رغم اظهارات مقامات حکومتی در ایران که میگن گفتگوهای احیای برجام همچنان ادامه داره و الان هم گفته شده که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره به تهران میره، اما در این چند وقت اخیر بارها شنیدیم که مقامات دولتی در آمریکا گفتن که گفتگوهای احیای برجام در دستور کار دولت جو بایدن نیست.
من خیلی این رو عملگرایانه نمیبینم یا مطابق با اون چی که مسئولین آمریکایی اظهار میکنن. آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن این که میگه همه گزینه‌ها رو ما روی میز داریم به جز صحبت در مورد برجام، ولی همچنان آقای مالی که مسئول امور ایران در امور اتمی هست اعلام میکنه که هنوز از دید دولت کنونی آمریکا بهترین گزینه دیپلماسی است، و مفهوم غیر مستقیم این حرف این است که ما همچنان درها رو برای مذاکره با جمهوری اسلامی باز نگه داشتیم، یعنی همچنان به دیپلماسی امیدوار هستیم. و وقتی ما این صحبت‌ها رو در کنار صحبت‌های آقای رابرت برنز رئیس سازمان CIA در همین دولت آمریکا قرار میدیم، میبینیم که این اشتیاق برای گفتگو با جمهوری اسلامی منهای مشکلاتی که در داخل ایران ایجاد شده برای دولت همچنان بهترین گزینه است. رئیس سازمان CIA آقای برنز اعلام میکنه که درسته جمهوری اسلامی در فاصله کوتاهی برای ساختن بمب اتمی است و میتونه در فاصله چند هفته به غلظت نظامی برای ساخت بمب اتمی انفجار دست پیدا بکنه، ولی همچنان میگه رهبر جمهوری اسلامی از سال 2003 به بعد هنوز دستور ساختن بمب اتمی رو صادر نکرده. پرسش اینجاست که آیا ساختن بمب اتمی فقط زدن یک بشکنه و یا تصمیم یک لحظه است، یا اینکه یک رونده برای مونتاژ قطعات، برای تبدیل اورانیوم غنی‌سازی شده به فلز، برای زمان آزمایش یک مرحله لازمه. و جمهوری اسلامی کاملا خودشو در طول این سالها اگرچه یک تصمیم قطعی برای یک واقعه رو نگرفته به این مرحله خودشو نزدیک کرده. بنابراین اونها هم حتی در جنبندی هایی که میکنن منتظر این هستن که شاید یک جرقه مثبتی از طرف جمهوری اسلامی دیده بشه. به هر حال اینها امیدهایی است که در طول دو سال گذشته کمک نکرده به پیشرفت دیپلماسی و محدود نکرده جمهوری اسلامی رو. خلاف این اونها رو تشویق کرده که حالا با مبادرت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 84% که به نظر من نمیتونه تصادفی باشه، خودشونو در فاصله بسیار کوتاهی با انفجار اتمی یا ساختن بمب اتمی رسوندن.
آقای تغی‌زاده، میدونیم که در صحنه کلان روابط بین‌الملل این منافع ملی است که سیاست خارجی کشورها رو ترسیم میکنه. از طرفی هم ما این اعتراضات اخیر رو در ایران داشتیم که پیام خاصی رو به جامعه جهانی در رابطه با مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی نشون داد. در صورت یک معامله احتمالی هسته‌ای با این حکومت، این مسئله در کجای سیاست خارجی جهان غرب قابل توجیه است؟
حق با شماست. این منافع ملی است که سیاست دولت‌های مستقل رو تعیین می‌کنه، و غرب هم از همین زاویه به مناسبات خودش با جمهوری اسلامی، مناسبات خودش با ایران فکر می‌کنه. در کنار تحولات داخلی ایران که مشکلاتی برای کشورهای غربی درست کرد در ارتباط با جمهوری اسلامی، واقعه دیگری هم اتفاق افتاد و این جنگ اوکراین، حمله نظامی روسیه، اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا و کشورهای اروپای غربی رو تغییر داد، و این تغییر تا حدی به نفع مخالفین جمهوری اسلامی تمام شد. و اگر ما تحولی در دیدگاه سیاسی آمریکایی‌ها رو شاهدیم، بیشتر متأثر از این بود، حتی بیشتر از تأثیری که از تحولات داخلی ایران گرفتن، برای اینکه اونها می‌خواستن و همچنان می‌خوان ناتو رو در مرزهای اروپای شرقی توسعه بدن، و اونها حالا در شرایطی که جنگ در گرفته و یک سال چند روز از عمرش گذشته، میخوان روسیه رو از پا در بیارن و جمهوری اسلامی یک مانع در راه بین الملل در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. اگر بتونن از جمهوری اسلامی امتیازی در این مرحله بگیرن، شاید نگاه و یا رفتار و یا حرفای اونها در ارتباط با برجام هم تغییر بکنه.
رضا تغیزاده تحلیلگر روابط بین الملل در اسکاتلند بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم و بعد مجله رو پی خواهیم گرفت.
خامنه‌ای با افتخار برمیگرده میگه از سال منم فلان به من نامه داده بودن، بهم گفتن که وضع کشور خرابه، این کشور رو باید وضعش درست کرد. و با افتخار برمیگرده میگه ببین اینا امید نداشتن، من امید داشتم. بابا حماقت مرز نمیشناسه در این آدم ها. یعنی از اون زمان بهش گفته بودن داری مملکت رو به لجن میکشی و به لجن هم کشیده. وضع ما چجوری شده همه میبینن، همه میدونن، و تازه افتخارم میکنه به اینکه مملکت رو به این افتضاح کشونده.
ابراهیم رئیسی عزم خودش رو جزم کرده، پاشنش هم ور کشیده که به طور کلی توی مملکت ایران مستضعفی وجود نداشته باشه، و این عملکرد رو از طریق کشتن مستضعفین بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی انجام میده که هم دیگه توی ایران مستضعفی وجود نداره، هم که آقای ابراهیم رئیسی به وعده های خودش عمل کرده. واقعا ننگ بر شما باد، ننگ بر جمهوری اسلامی و رهبر بیکفایتش، و ننگ بر دولتی که در حد اقل فهم و شعور و درک اقتصادی قرار داره و متاسفانه سرنوشت 80 و چند میلیون مردم بیگناه به دست اون افتاده.
در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میده به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستان خود در افغانستان دست به یکی شد.
جدیدن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که این نرخ دلار نرخ واقعی ما نیست. من به نوبه خودم اعلام می کنم که راست میگه، نرخ واقعی اینا رو 100,000 تومان ملت غیور ایران، باور کنید راست میگه، و نزدیکتر او چی که شما فکر میکنید، قیمت دلار 100 تومان میشه و شاید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بگه نرخی که واقعی که ما میخواستیم همینه.
اما 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه با حضور دبیر کل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه آغاز شد. این نشست همچنین قرار است که وضعیت حقوق بشر ایران رو در دستور کار خودش قرار دهد. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با حسن نایپاشم فعال حقوق بشر در وین گفتگو کرده.
شورای حقوق بشر بالاترین ارگان حقوق بشری سازمان ملل متحد است که در سال 3 اجلاس عادی داره و ممکنه که اجلاس‌های فوق‌العاده هم بگذاره، از جمله اجلاس فوق‌العاده‌ای که گذاشته شد برای جمهوری اسلامی ایران و با قطعنامه‌ای در اون مسئله کمیته هیئت حقیقت‌یاب تشکیل شد و اون هیئت کار خودش رو به تازگی آغاز کرده. در اجلاسی که در ماه فوریه، مارس و آوریل برگزار میشه، یعنی 3 اجلاس مهم نوبتی، اجلاس ماه پایان زمستان و جایگاه ویژه‌ای داره و مهمترین در واقع در میان این 3 جلسه، و این امکان وجود داره که نمایندگان کشورها به شمول رؤسای جمهور، نخست وزیران و همچنین وزرای حقوق بشر، وزرای دادگستری و وزرای خارجه که عمدتاً وزرای خارجه خواهند بود شرکت بکنن. و این هفته اول هست، به اصطلاح هفته‌ای هستش که مقامات عالیه کشورها سخنرانی خواهند داشت. در هفته‌های بعدی گزارشگرهای ویژه موضوعی و گزارشگرهای ویژه کشوری گزارش خودشون رو ارائه خواهند داد، که 2 هفته آینده جاوید رحمان گزارش خودش رو به شورای حقوق بشر ارائه خواهد داد، و در هفته آخر هستش که واقعا میشه اوایل ماه آوریل هست که قطعنامه‌های شورای حقوق بشر تصویب خواهد شد، و در این مورد قطعنامه ایران هست که امیدواریم که قطعنامه ایران علاوه بر این که تمدید میکنه گزارشگری ویژه آقای جاوید رحمان و موضوعات مختلف دیگه هم داشته باشه، و امیدوار هستیم که این بار به خاطر شرایطی که در کشور هست بیشترین آرای موافق رو این قطعنامه بگیره.
اشاره به شرایط داخل ایران کرد آقای نایب هاشم. به هر حال همزمان که توی خیابون‌های ایران، معترضان سرکوب شدند، در خیابان کشته شدند، کور شدند، حکم‌های سنگین گرفتند و اعدام شدند و در کنارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل هم در مورد همین سرکوب‌ها تشکیل شد و آغاز به کار کرد. اما ما می‌بینیم که در این نشست حضور دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی هم می‌بینیم. فکر می‌کنید که این آیا اصلا چه لزومی داره که دیپلمات‌های ارشد در این سازمان در این نشست شرکت کنند؟
ببینید، همینجوری که در ابتدای این انقلاب نوین ایران شاهد بودیم که آقای رئیسی در نیویورک حضور پیدا کرد اما به اعتراض در مقابل مقر سازمان ملل متحد نخستین تظاهرات بزرگ خودمون رو داشتیم و بعد از اون ادامه پیدا کرد به تحصانی که امروز 155 روزش هست. در شورای حقوق بشر هم تمام مقامات کشورهایی که هنوز عضو سازمان ملل متحد هستند این اجازه رو دارند که شرکت بکنند، یعنی در کنار آقای عبداللهیان میتونه مثلا وزیر خارجه یا حتی رئیس جمهور سوریه هم شرکت بکنه و خیلی از کشورهایی که به هر حال نقض فاحش حقوق بشر دارن مثل کره شمالی و غیره و غیره، بنابراین تمام این کشورها این اجازه رو دارند. این اجازه رو تا وقتی کشوری عضو سازمان ملل هست کسی نمیتونه از اونها سلب بکنه. معمول جمهوری اسلامی این هستش که در سطح مقامات دیگر شرکت میکنن و نه وزیر خارجه، ولی فکر بوده که آقای متکی، آقای ظریف و حالا آقای عبداللهیان شرکت کردن و این نشون میده که نگرانی جمهوری اسلامی در حدی هستش که میخواهد در حد وزیر خارجه شرکت داشته باشه و لابیگری کنه با کشورهای دیگر از جمله کشورهای دوستش و همچنین شاید کشورهایی که مخالف جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند. بنابراین فقط میشه تلاش کردش که همونجور که عرض کردم قطعنامه هرچه پربارتر باشه و میشه تلاش کرد که کشورهای هرچه کمتری به این قطعنامه مربوط به ایران رأی مخالف بدن و کشورهای هرچه بیشتری با اون توافق کنن.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین بود. اما سران سه قوه جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز را تصویب کردند. در همین زمینه با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه اقتصاد بین الملل وین، گفتگو کردیم.
به نظر من این بسته پیشنهادی هیچ فرقی با سیاست‌هایی که تا الان دولت پیش گرفته بوده نداشته و خب هیچ تأثیر خاصی در روند بحرانی بودن بازار مالی و کل اقتصاد ایران نخواهد داشت، به خاطر اینکه فاکتورها و عوامل اصلی که دست به دست هم دادن که شرایط کشور اینچنین بشه، شرایط بازار مالی و بازار ارز به این شکل در بیاد، هنوز همچنان سر جای خودشون باقی هستند. به دلیل بی‌کفایتی دولت، به دلیل عدم آگاهی، به دلیل عدم آینده‌نگری، اقدام کارآمدی در دولت در حاکمیت که شاید بشه گفت نتیجه کنار زدن مردم از قدرت و سیاست بوده، نتیجه عقب نشینی مردم از انتخابات بین بد و بدتر بوده و خب نتیجهش هم به قدرت رسیدن کامل تندروها در همه ارکان قدرت در ایران بوده. این تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی عکسی که گذاشته، همه افرادی که توی اون عکس هستن همه از یک طیف فکری هستن، همه اصولگرا تندرو و خب همه هم فاقد تجربه و علم اقتصاد هستن. از اونها رؤوس سه قوه آقای رئیسی، آقای اجی و آقای قالیباف که هیچ علم آگاهی نسبت به علم اقتصاد ندارند و خب سعی میکنن که ارز رو هم بیان کنترل بکنن. شرایط کنونی ایران خیلی بد هست و چیزی که به نظر من میرسه تنها راه حل برای جلوگیری از احول این وضعیت اینه که نظام سیاسی کشور عوض بشه. یعنی اگر یک چنین شرایطی رو ما در کشورهای دموکرات داشتیم دولت عوض شده بود، اگر در کشورهای غیر دموکرات داشتیم توسط یک کودتا دولت رو می‌آوردن پایین. این شرایط شرایطی نیست که در هر کشوری به صورت عادی پیش بره.
از روند روبه رشد قیمت ارز گفتید، پیش بینی شما از بازار ارز در کوتاه مدت چیست؟
بازار ارزی که الان در 3 ماه آینده بخوایم ببینیم بسیار متلاطم خواهد بود. آخر سال هستیم و خب آخر سال رنگ دیگه‌ای داره معمولا بازارهای مالی، به خاطر اینکه خیلی از شرکت‌هایی که در این بازار مالی فعال هستن و همچنین خود دولت که منتفع هست در این بازار ارزی و در بازار مالی سعی می‌کنه که منافع خودش رو حداکثر بکنه که اون ضررهایی که در طول سال داشتن رو کاهش بدن و سود خودشون رو افزایش بدن. پس تا آخر سال حداقل بازار متلاطمی خواهیم داشت که این سوداگری رو در این بازار نشون میده، ولی یک سیکل باطلی رو از زمان آقای رئیسی شروع کردیم و این شکل هست که تورم تاثیر میذاره روی نرخ ارز و خب نرخ ارز هم تاثیر میذاره روی تورم. این سیکل باطل یک تکانه بزرگی داشت در تابستون و اون هم حد و عرض ترجیحی بود. قیمت‌های خیلی از مواد خوراکی بیش از 100% افزایش پیدا کرد و خب اون باعث شد تورم افزایش پیدا بکنه، باعث شد ارز افزایش پیدا بکنه. باز الان مجددی همچین چیزی داریم و خب این ارز باعث میشه که غذاهای خوراکی که مردم در نوروز نیاز دارن افزایش پیدا بکنه. هشدار داده بودم در اردیبهشت که ایران ممکن است وارد ابر بحران یا ابر تورم بشه، چیزی که ما شاهدش بودیم در ونزوئلا، و فکر میکنم این رو ما در آینده شاید نشندان دور داشته باشیم. سال بعد بسیار بدتر از سالی هست که امسال داشتیم. مردم باید خودشون آماده بکنن برای تورم بالای 100%. دولت هم نه تنها قادر نخواهد بود، بلکه فکر نمی‌کنم بخواد همچین کاری انجام بده، وگرنه کابینش رو باید کلا عوض بکنه.
با همین جمله شما ادامه بدیم که دولت نمی‌خواد کاری انجام بده. اشاره کردی به تورم و قیمت ارز و تأثیر متقابل این دو بر هم. بسیاری بر این باورن که سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت ارز نیست، اصلا خود دولت هست که از این نوسانات و از این بازار متلاطم در حقیقت داره سود می‌بره. نگاه شما چیست؟
تا حدودی ممکن هست دولت از این وضعیت سود ببره، مثلا دولتی که فاقد آینده نگری باشه. یعنی دولتی که بتونه آینده نگری بکنه همیشه از سیاست‌های غلط خودش جلوگیری می‌کنه، مثل حذف ارز ترجیحی. ولی خب دیدیم که این دولت این کار رو انجام نداد. در دولت آقای روحانی مثلا منطقی که حکم کرد این بود که دولت هیچ وقت نباید به فکر این باشه که بودجه خودش رو بیاد از طریق افزایش ارز تامین بکنه. دلیلش هم این هست، افزایش قیمت ارز افزایش تورم میاره. خب اگر دولت بیاد به جای اینکه تامین بودجهش رو از افزایش قیمت ارز انجام بده، خب بیاد پول چاپ بکنه، همون رو بازی میکنه و خب این هم سردرگمی هم در بازار مالی پیش نمیاد. منظور این هست که برای تامین کسری بودجه دولت یا استقراض میکنه یا پول چاپ میکنه یا نهایتاً قیمت ارز رو افزایش میده که بتونه فروش نفت خودش رو بزرگتر جلوه بده به ریال. خب هر کدوم از این سه تا رو انجام بده، ما میگیم که دولت از عمد داره اون کار رو انجام میده. استقراض شاید بشه گفت راحت ترین کارش باشه. فکر میکنم دولت این کار نمیکنه به خاطر اینکه بدهی دولت از سالهای قبل خیلی افزایش پیدا کرده. در نتیجه تورم به نفعش اینجا خواهد بود به خاطر اینکه میزان بدهی گذشته رو کم میکنه. شاید بشه گفت خطرناک ترین کار افزایش قیمت ارز هست، چون که تاثیر مستقیمی روی نهادهای دامی، روی غذایی که مردم مصرف میکنن، روی قیمت دارو و تمامی کالاهایی که وارد میشه داره. و خب این خطرناک ترین هست به خاطر اینکه همونطوری که توی تابستون هم دیدیم قیمت خیلی از کالاها افزایش پیدا کرد، فقر هم افزایش پیدا کرد. به نظر میاد که ناکارآمدی دولت اینجا خیلی ملاک هست. کشور رو دارن به سمت بحران شدیدتر و عظیمتری میکشن و خب رأس حاکمیت هم مشتاق که این دولت این کار رو انجام بده و جلوگیری خاصی از این کارهای دولت نمیکنه.
مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل وین بود. اما اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده که همه راه‌های ارتباطی آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد قطع شده است. کانال تلگرام کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز دوشنبه از محدودیت‌های جدید خبر داده. همکارم فرشته قاضی در همین زمینه با اردشیر امیر ارجمند گفتگو کرده.
تمام محدودیت هایی که قبلا وجود داشت به نحو شدیدتری اعمال شده، محدودیت های جدیدی اعمال شده، کلیه ارتباطات اونها با بیرون قطع شده و الان در وضعیت کاملا ایزوله ای هستن و قطعا محدودیت هایی که اونها دارن زندانی های عادی ندارن.
آقای ارجمند، فکر میکنید چه اتفاق جدیدی افتاده که حکومت الان دوباره چنین محدودیت هایی رو تشدید کرده؟
نظرم علت این کارها تا حدودی روشن هست، زیرا اونها میخوان که رابطه این دو عزیز رو با جامعه قطع بکنن. بیانیه اخیر آقای مهندس موسوی تاثیرات بسیار مهمی رو در چینش نیروها در داخل کشور داشته و به هر حال یک افق روشنی رو به وجود آورد، افق جدید رو ایجاد کرده، تأثیر داشته در توازن قوا در داخل نیروهای سیاسی در ایران و همچنین امیدآفرینی کرده و نیروهای امنیتی و حسق سخت قدرت مایل نیست که در داخل کشور کسی بتواند مطالبات مردم رو به طریق دموکراتیک دنبال بکنه. اون چیزی که آقای مهندس موسوی خواسته چیزی کاملا معقولیه. در سال 57 مردم انقلاب کردن، همه اونهایی که انقلاب کردن در واقع نظامی رو که پیش روشون بود فاسد، مستبد و شکنجه‌گر می‌دونستن، انقلاب کردن برایش، برای اینکه خودشون اون کارها رو انجام بدن یا اینکه اون کارها بد بود. خب حالا بعد از سالها ما شاهد نظامی هستیم که هم دچار فساد هست، هم مستبد هست و هم شکنجه میکنه و هم کودک‌ها رو میکشه، بچه‌ها رو میکشه، جوانان رو میکشه. آقای منصور در این زمان نسبت به مسئولیتی که داشتن اقدام کردن، الان احساس مسئولیت میکنن و نسبت به این مسئله اعتراض کردن و راهی رو به مردم نشون دادن که راه کاملا روشنی است. اگر سال 57 مردم حق داشتن که نظام شاه رو تغییر بدن، نظام شاهنشاهی رو تغییر بدن و نظام جدید رو تأسیس بکنن، امروز همان حق تعیین سرنوشت که غیر قابل لغو و مستمر هست به اونها اجازه میده که نظام جدید رو درخواست بکنن. و خب خیلی هم معقول هست، در وهله اول درخواست شده که رفراندومی صورت بگیره که اون رفراندوم تعیین بکنه که آیا مردم همچنان خواستار این نظام موجود هستن یا نظام دیگه‌ای رو میخوان. اگه نظام دیگه‌ای خواستن خلاصه باید که مجلس مؤسسان تشکیل بشه. چه چیز ضد ملی وجود داره؟ کاملا مشخصه که هیچ. آنچه را که وجود داره این هستش که آقای خامنه‌ای ادعا میکنه که نظامی وجود داره که ممتاز از نظر دموکراسی و به حد اقل بحث دموکراسی گردن نمیگذاره. اگر که واقعا اعتقاد داشت که مردم خواهان این سیستم هستن، اجازه میداد که رفراندوم صورت بگیره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و ما سفارت افغانستان در تهران روز دوشنبه رسماً به نماینده گروه طالبان واگذار شد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان پیشتر تحویل سفارت این کشور در تهران به طالبان را خلاف عرف دیپلماتیک اعلام کرده بود. در همین زمینه با جاوید نعیمی از رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفتگو کردیم و درباره روابط جمهوری اسلامی و گروه طالبان پرسیدیم.
از زمانی که رژیم جمهوری در افغانستان ساقط شد، از اون وقت تا حالا خیلی رابطه تنگاتنگ هم اگر برش نگویم، رابطه نزدیک میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در افغانستان وجود داشته. حالا بارها ما انگامی که با در تحولات گذشته تا یک هفته اخیر با سفارت پیشینی که البته از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکرد صحبت کردیم، اونا گفتن که دیپلمات هایشان به وزارت خارجه ایران رسما دعوت شدن و از اونا خواسته شد تا سفارت را به نماینده های طالبان بسپارن، اما دیپلمات های سفارت پیشین افغانستان نپذیرفتند. بنابراین در نتیجه اونها تنها استدلالی که داشتن این بود که سفارت را واگذار میکنند به وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سپس بعد اون وزارت خارجه ایران در این مورد تصمیم میگیره. خب بدون شک، هرچند سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما سپردن یک سفارت دلالت به این میکنه که اینها دارن روابط خیلی نزدیک برقرار میکنند.
در مورد وضعیت فعلی سفارت افغانستان در ایران هم برامون میگید، حالا کاردار جدید و وضعیت دیپلمات‌های پیشین.
در مورد فقط هیئتی که حالا به تهران فرستاده شده، در رأس از این فضل محمد حقانی هست به عنوان کاردار یا شارژ دافر سفارت طالبان در تهران. هیئت 7 نفری است. گفتند که قرار است از امروز کارهای خود را شروع بکنند و در کل گفته میتونیم که دیپلمات هایی که در اونجا از افغانستان باقی ماندن اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرن و هیچ کدامشان هم حاضر نشدن با طالبان در سفارت کار بکنند.
و رابطه سایر کشورها چگونه بوده با حکومت طالبان؟ وضعیت سفارت های افغانستان در سایر کشورها به چه صورت در اومده؟
سفارت های افغانستان البته از حکومت پیشین در اسلام آباد پایتخت پاکستان به طالبان سپرده شد و در اونجا کاردار یا مشارج دافر طالبان در اونجا مسئولیت داره. همچنان در مسکو در اونجا هم حتی پرچم طالبان بر فراز سفارت افغانستان در اهتزاز است، در هر دو کشور، هم در پاکستان هم در روسیه. برخی کشورهای دیگر به نحو سفارت‌های افغانستان تعامل اعلام کردن و گفتن همکاری میکنن با رژیم حاکم یا همون طالبان که در افغانستان هستن. حالا در حاکمیت در انقره پایتخت ترکیه و همچنان در جمهوری چک شهر پراگ هم سفارت افغانستان در اینجا گفتند که از آنچه طالبان میگویند به نحو اطاعت میکنند و چون دیگر جمهوری اسلامی افغانستان وجود نداره و جغرافیایی را هم در افغانستان در کنترل خود نداره.
گفتگویی بود با جاوید نعیمی، روزنامه‌نگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، درباره تحویل سفارت افغانستان در تهران به گروه طالبان که روز دوشنبه رسما این کار صورت گرفت. با پایان این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما می شود. بدرود.